بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مبنای سیاسی بود و نقش مردم در مبنای سیاسی بر حسب اندیشه سیاسی اسلام در قرآن. کلیات بحث رو در هفته گذشته عرض کردیم و اما استشهاد به آیات شریفه قرآن که مربوط به بحث امروزمونه. اصولا در اندیشه سیاسی اسلام مبنای سیاسی نه با عناصر حکومتن و نه مردم. در درجه اول مبنای سیاسی وحی هست، اون چه ذات مقدس پروردگار نازل فرموده است. آیه 49 سوره مائده در بله می‌فرماید که و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم فان كثيرا من الناس لفاسقون. خب در این آیه ما دو بخش داریم، یه بخش دستوری که خداوند می‌فرماید و بخش دوم نتیجه تخلف از دستور خداست. در بخشی که ذات مقدس پروردگار در ارتباط با اجرا حکومت و مدیریت سیاسی جامعه دستور میده، اینجا برای حکومت سه بُعد خداوند در این آیه قائل است که این سه بُعد در حقیقت مبنای سیاسی در اندیشه سیاسی اسلامه. بُعد اول ان احکم بینهم بما انزل الله. خب اینجا این جمله اول صراحت دارد بر این که مبنای سیاسی وحیه و بایستی حاکمیت در بین مردم بر اساس وحی باشه. هرچی خداوند دستور داده، محرمات الهی به عنوان اجتناب و ترک و نهی، اوامر الهی به عنوان دستور و بخشنامه، اینها بایستی ارزش‌هایی که از نظر وحی به عنوان ارزش زندگانی انسان به حساب میاد به عنوان عنصر و پایه، اینها مبنای سیاسی هستند و مبنای سیاسی یک ارزش‌ها و ارزم به حضورتون هنجارهایی است که در اصل وحی اینها به عنوان هنجار اجتماعی مطرح شده که این پایه تصمیم گیری و عنصر اصلی مبنای سیاسی هست. اوامر ذات مقدس پروردگار به عنوان دستور العمل و بخشنامه یک نظام حاکم هست و نواهی ذات مقدس پروردگار به عنوان منهیات و جریانهایی که باز به صورت بخشنامه بایستی مردم ترک کنند، اینها در حقیقت مبنای سیاسی یک جامعه است. پس اینجا در درجه اول مردم نقشی ندارن و تنها مبنای سیاسی جامعه بر این مسئله است. و چون هرچی هم که لازم باشه در وحی وجود داره، حالا یه بحثی ما داریم در مورد منطقه الفراق که دنبال همین بحث پیش میادم. اصل بحث منطقه الفراق ما مال به اصطلاح عملیات سیاسی هست، ولی در اینجا هم این بحث منطقه الفراق رو مطرح میکنیم، چون هم در مبنای سیاسی ما بحث منطقه الفراق داریم، هم در عملیات سیاسی مسئله منطقه الفراق هست. خب در اینجا این بحث به وقتی که خدا وعد و انحکم بینهم بما انزل الله، آیا هرچی یک جامعه و مدیریت یک مردم میخوان این در ما انزل الله هست و در وحی موجوده؟ خب این لازمش اینه بود همه چی در وحی وجود داشته باشه تا بتواند وحی مبنای سیاسی باشد. ما خب در اولین مسئلهی که در باره وحی ما قائل هستیم مسئله جامعیت وحی است، چون خداوند متعال در سوره مبارکه انعام آیه 28 دارم 28 یا اونجا میفرماید که یا 38 یا 28، ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما در قرآن هیچ چیز رو فروگذار نکردیم، یعنی هر چی که لازم بوده برای زندگانی انسان در این قرآن آمده. خب زندگانی اجتماعی هم یه بعدی از ابعاد زندگانی انسانه، پس در زندگانی اجتماعی انسان که مدیریت سیاسی انسان هست هر چی لازم باشه تو قرآن و تو وحی آمده و ما معتقد به جامعیت اسلام هستیم که اونچه در زندگانی انسان ضرورت دارد و اونچه در کمال انسان دخالت دارد همه اینها در قرآن کریم هست و در وحی وجود دارد. پس بنابراین مبنای سیاسی وحی، با هر چی که میخواییم تصمیم گیری کنیم در عرصه های سیاسی بایستی بر اساس وحی تصمیم گیری کنیم. لذا اگر بنا شد ما یه سلسله قوانینی و مقرراتی رو به عنوان برنامه ریزی سیاسی در جامعه دینی وضع کردیم و اینها ریشه در وحی نداشت، اینها از نظر مبنای فکری و اعتقادی ما باطل است و این فاسده، و لذا ما بایستی در مبنای سیاسیمون وحی رو دخالت بدیم. خب این بعد اول آیه شریفه. بعد دوم آیه شریفه این است که فرمود ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک. بعد دوم از نظر بحث ما مهمتر از بعد اوله. در بعد اول میگه مبنا وحی سیاسی، خب میگیم آقا مثلا وحی هم باید دخالت داشته باشیم، چون الان خیلی ها که به اصطلاح آدم های مسلمانی هستن ولی معتقد هستن به مبانی لیبرال دموکرات در مسائل حکومت، اینا میگن که خب بله وحی و حلال و حرام خدا هم باید رعایت بشه، اما اون چه مهم هست در مبنای سیاسی خواسته مردمه. مهم اینه که در این آیه شریفه و آیات دیگر هم داریم که اصلا خداوند متعال خواسته مردم رو نفی میکند. ولا تتبع اهواءهم، شما از خواسته های مردم در حکم پیروی نکن. اول میگه و انحکم، موضوع حکمه، موضوع چیزیه نیست که ما بگیم ولا تتبع اهواءهم، به مسائل دیگه برخورد میکنه که دنبال رو به هوای نفس مردم نباش، این نیست، اصلا بحث حکومته. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، یعنی بما انزل الله بین مردم حکومت کن، خواسته های مردم رو در اینجا پیروی نکن. یعنی آیه دق صریحا نفی می کند خواسته های مردم رو. البته این اهوا به معنای عموم خواسته ها نیست، اهوا عرضم به حضورتون که به مسئله نه خیلی داره همه حکومت آیه قرآن هرچی از حکومته، ما قضاوت هم بخشی از حکومته، اصل حکومت این الحکم الا لله مال قضاوت نیست، مال حکومت حاکمی یزایان مش قضاوت نیست، معنای قضاوت ارزم به حضورتون که فصل خصومته، قضاوت یه بخش از حاکمه، اصلا حکم این حاکمیت بعد خب معلومه نیستن حکومت دیگه. عرضم به حضورتون که خب البته این ولا تتبع اهواهم، اهوا به معنای عموم خواسته های مردم یا خواسته های عمومی مردم نیست، چون اهوا جمع هوا هست دیگه، هوا که هوای نفس مزون میگن، اون بخش خواسته هایی که منجر به سقوط انسان میشود، این نفسانیات انسان. بشر عرضم به حضورتون که دو نوع گرایش در وجودش حاکمه، یه سلسله از گرایش ها فطریات انسانی هست که اینا اسباب تکامل انسان است، انسان رو به طرف بالا و به طرف تعالی پیش میبرد، و در مقابل گرایش های انسانی یه سلسله گرایش های حیوانی وجود دارد که گرایش های نفسانی اش تعبیر میکنن و از همون تعبیر به هوای نفس میشه، یعنی انسان رو به مرحله حیوانیت سقوط میدهد. علت هم گوش میگن هوا، وقت به گرایش میگن هوا، هوا که میگن چون هوا به معنای تمایل به پایینه در لغت، در کتاب قاموس قرآن که از راقب اصفهانی هم نقل میکنه در جلد 7 صفحه 182، اونجا هوا رو اینجوری معنا میکنه، میگه هوا به معنای میل به پایین، میل به فرود، میل به فرود رو میگن هوا. هوا پیما وقتی ماد بیاد پایین این رو میگن هوا. پرنده وقتی در حال فرود آمدن هست، از فرود آمدن، از اون که کج میشه به طرف فرود آمدن، میل به فرود میکنه، اون میل فرود رو میگن هوا. هوای نفس که میگن یعنی اون بخش از گرایش های نفسانی انسان که موجب هواست، یعنی به مرحله حیوانیت انسان گرایش دارد، به مرحله عرضم به حضورتون که جنبه پایین و جنبه سقوط انسان، چون بشر دو بخش داره، یه بخش انسان انسانیت که مرحله بالای انسانه، یه بخش وجودیش حیوانیت است که اون جنبه عرضم به حضورتون که سقوط انسانه و جنبه پایین وجودی انسانه. اون بخش از گرایشات نفسانی که در واقع انسان رو به اون قسمت حیوانیت متمایل می کند که این تمایل به فرود و تمایل به سقوط هست، این رو تعبیر می کنند به هوا. قرآن هم میگه ولا تتبع اهواهم، یعنی اون خواسته ها که عمدتاً خواسته های انسان ها در مسائل زندگی و در مسائل معیشتی گرایشات نفسانی انسان ها است، ولی اون گرایشات انسانی که اون در مرحله تعالی انسان، تکامل انسانه، که اونها در واقع وابسته به همون جریان وحی است، چون وحی که عبارت از دین هست منطبق با فطرته، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اساس دستورات خداوند و اوامر الهی و نواهی الهی منطبق با گرایشات فطری و گرایشات انسانی انسان است. پس در حقیقت انحکم بینهم بما انزل الله شامل گرایشات و خواسته های انسانی و متعالی افراد بشر میشه که وحی هموناست. اما اونی که انسانها معمولاً توی عرصه های مدیریت زندگانی اجتماعیشون مطرح میشد به عنوان خواسته مردمی، او خواسته های نفسانی مردمه، چجور بخورن، چجور بپوشن، چجور راه برن، چجور زندگی کنن، امنیتشون، استراحتشون، تفریحشون، گردششون، شهبتشون، به خواسته های مردم دیگه. و خواسته های مردم که در مسائل مدیریت یک حکومت دخالت میکند، او خواسته های نفسانی مردم که همون هوای مردمه. خب در واقع مبنای سیاسی بر اساس خواسته های مردم در قرآن نفی شده، ولا تتبع اهواهم، یعنی از این نوع خواسته ها پیغمبر در مقام حکم نبایستی پیروی کند. ان يكون بينهم منزل الله ولا تتبع اهواهم، در مدیریت سیاسی خواسته های مردم رو نباید در نظر گرفت، خواسته های نفسانی مردم که جنبه هوا هست و جنبه میل به فرود انسان هاست. در سوره بله
لازمه که حتما بگیم هوا خواسته های نفسانی این چنین
بله چون حوض معناش اینه
عرض میکنم امکانش هست که بشه به قرینه اون جمله اول و اینکه بعدش این آمده از مجموع این دوتا این استفاده کرد انه به پیغمبر داریم که انه هم بین هم به ما انزل الله به آنچه خدا نازل کرده و حکم بکن و لا تتبع اهواهم آنچه مقابل ما انزل الله دنبالش نرو
همون دیگه
احواهم
نه غیر احواز همینه همه مقابل منظر الله ببینید چون
نه
مقابله نیست اینو بعد نه مقابله احوا بر این است که احوا مردم یه سلسله احوای تعدیل شده این مردمه به وسیله ما انزل الله که او ضد هوای مردمه یعنی ما انزل الله وقت ببین همون ما انزل الله وقت هوا رو تعدیل میکنه ما انزل الله مطابق با فطرت مردمه مردم عرض کردم اینو خدمتتون دو نوع گرایش دارن یک گرایش های فطری دارن که ما انزل الله گرایش فطری مردمه چون وحی منطبق با فطرت مردمه یک گرایش های نفسانی دارن که غیر ما انزل اللهه این رو خدا میگه دنبالش نرو بلا تدبیر معناش این است که این گرایشات نفسانی مردم یعنی الان اونی که مهمه در مسئله مبنای سیاسی در اندیشه های سیاسی روز مسئله خواسته مردمه یعنی غالبا وقتی میگن آقا نقش مردم در حکومت عمده روی خواسته مردم تکیه میشه بیش از نظر مردم رو خواسته مردم تکیه میشه یعنی خواسته های مردم خواسته هایم غالبا هوای نفسانیه یعنی غالبا با خواسته های متعالی رو ما که ما انزل الله و ما بعضی نداریم خواسته های نفسانی یعنی چجور بخورن چجور بپوشن چجور استراحت کنن چجور شهوت رانی کنن چجور رفاهشون ایناست دیگه خواسته های مردم اینا همش هواست یا ولا تتبع اهواهم از احوا اینا پیروی نکنید یعنی الان در معاشر قرآن دقیقاً نفی میکند دخالت خواسته مردم در مبنای سیاسی اون که مسئله اخلاقی اون مرز حکومت نیست اون امیرالمومنین پیغمبر هم نیست وقت اون فرمایش شما مال امیرالمومنین مال پیغمبر نیست و بعد در عرضم بزرگ مال خواسته های مردم اون مال برزم به طور کلی در مسائل اخلاقی گفتن بس ما در حکومت ده
اخلاق با سیاست چه فرق داره؟
هیچی اخلاق در سیاست دخالت داره اولی اخلاق سیاست نیست سیاست غیر اخلاق اخلاق غیر سیاست ببین آقا تاجون و پس این سوره مبارکه جاسیه ما این همین آیه رو داریم که در اونجا میفرماید سوره مبارکه جاسیه آیه 18 هم تو این دو تا آیه رو ما باید در کنار هم ببینیم این سوره جاسیه همیشه تو قرآن از وزت این حامیماست و بله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون که در بخش اول آیه می فرماید بله ثم جعلناك على شريعة من الأمر خب اینجا موضوع حکومت نیست یعنی موضوع اصل دین هست ولی خب این بخش از آیه تقریبا این آیه 18 وسط مطلبه این بخش از مطلب که در آیه 18 سوره جاسیه هست در واقع با همین دو بعد آیه ارزم به حضورتون که سوره مائده تقریبا مناسبت داره اول میگه ثم جعلناک الا شریعت من الامر فاتبعها این در واقع ای که میگه جعلناک الا شریعت من الامر محدود میکند ارزم به حضورتون که مبنای تصمیم گیری پیغمبر رو چون شرع و ارزم به حضورتون که در خود معنای شرع آمده که ما قبض به دین و امره به لیتحراه و اختیارن اصلا این که میگن شرع عبارت از اون محدود کردن در خود معنای شرع معنای محدودیت هست یعنی خود راغب اصفهانی اینجوری معنا میکنه میفرماید که ما قبض من اونجوری به وسیله دین گرفت قبض میشه یعنی محدود میشه و امره به و خداوند امر کرده لیتحرا اختیارن، برای که اختیار انسان رو محدود کنه. شهر رو میگن به اعتبار اینکه اوامر الهی در شهر محدود کننده اختیار است. بعد اینجا میگه میفرمد که ثم جعلنا که علی شریعت من الامر فتبعها، شریعت من الامر فتبعها، مقصود از شریعت اخذ از همون شریعت الماء، شریعت الماء عبارت از اون جایی که راه رو، اصلا در شریعت الماء معناش اینه که شما قالب نهرها و رودخانه ها سطح آب با سطح زمین یکی نیست، یعنی چون آب در اون رودخانه های بزرگ فشار شدیدی که در آب هست زمین رو میکاود و زمین رو میشکافد و آب جریان پیدا میکند، لذا همیشه سطح زمین با سطح آب فاصله داره، سطح آب به مراتب گوتر از سطح زمینه. شما رودخانه بزرگ مثل رود کارون، مثل رود فرات، این رودخانه های بزرگ، همین خود کشف رود ارزم ما هم همینجوره، ملازم فرمید که سطح زمین بالای سطح آب پایینه. حالا کشف رود بخاطر اینکه همیشه آب نداره و اون فضای رودخانهش پایین تر از، اما آب با سطح زمین تو خود بستر رودخانه یکی میشه، اصل خود رودخانه سطحش پایین است در مقابل سطح زمین که بالا هست. خب گاهی از اوقات مثل رودهای بزرگ، مثل رود فرات، مثل رود دجله، مثل رود کارون، اینها وقتی که میخوان بیان به مثلا زمین با آب هم سد بشه، باید یه مقدار زمین رو شیب کنن به اندازه پنجام زمونده به سطح آب به لب رودخانه، زمین رو شیب میکنن برای که زمین با آب هم سد بشه، برای آب برداشتن، آب دادن اقنام احشام از این سراشیبی استفاده میکنن. این رو میگن شریعه، این سراشیبی رو، یعنی میخوان بگن همون طوری که برای رسیدن به آب زمین کاف به اصطلاح شیب میشه و اطراف این زمین محدود میشه، یعنی از اون باز بودن زمین گرفته میشه، زمین رو ما محدود میکنیم در یه پهنای 10 متری، در یه پهنای 5 متری، در یه پهنای 3 متری و زمین شیب میشه تا به آب برسد. بشر برای که به کمال برسد به وسیله اوامر الهی زندگیش محدود میشه، عین شریعه آب که چطور با این محدودیت زمین و شیب شدن زمین به آب میرسد که انسان از طریق این شهر به خدا برسه و به کمال برسه، از اون باب این شهر. لذا میگه ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها، ما تو رو بر شریعتی از امر قرار دادیم، این فرامین ما برای تو شریعتی به وجود آورده، محدودیت شیبی به وجود آورده که تو را به حق وصل میکند و به حق میرساند، فتبعها، این رو پیروی کن، که این در واقع عبارت اخرای انحکم بینام بما انزل الله. بعد میفرماد ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، احوا افرادی که اینها علم ندارن، احوا اونها رو پیروی نکن. خب قاطبه جامعه و عامه جامعه الذین لا یعلمونن، چون الذین یعلمون که قاطبه جامعه نیست، نخبگانن دیگه، که حالا در مسئله دخالت نظر به اصطلاح نخبگان، دخالت اراده مردم و نظر مردم در حکومت رو بحثی داریم بعد از این میاد، که یعنی خواسته مردم و خواسته عامه رو پیروی نکن. الذین لا یعلمون عامه مردمن، الذین یعلمون نخبگان مردمن خواستن. پس بنابراین میگه خواسته های نفسانی اکثریت جامعه و عامه جامعه رو تو در حکومت پیروی نکن. خب اینجا پس این عرضم به حضورتون که نکته و بعد دوم آیه، که این آیه صراحت دارد بر نفی دخالت خواسته مردم در نظام حاکم دینی. نکته بعد سومی که ما در اینجا داریم، خب در اینجا عرضم به حضورتون که سوره حجرات آیه 4 باز بر همین مسئله دلالت، بر نفی خواسته مردم دلالت داره. فرماید که اینجام حجرات آیه 4، ولی آیه 4 نیست، بله آیه 7 بخشید. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ما بر محل شاهدمون در این عبارته که معلم ان فیکم رسول الله، رسول الله لو یطیعکم، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، که این در واقع باز تصریح دارد بر همین مطلب که خواسته مردم در جریان حکومت، خواسته های عمومی و خواسته های نفسانی مردم نباید دخالت کنند. پیغمبر در مقام اجرای حکم باید مطیع مردم نباشه، اگر نشد پیغمبر باید اطاعت کنه، لعنتم شما رو به هلاکت میرسونه، برای شما مشقت و سختی و مصیبت به بار میاد اگر بخواد از شما اطاعت کنه، وقتی شما میخواید اون مطابق خواسته شما بخواد بین شما حکومت کنه و شما رو مدیریت کنه. و چون برای آیه بعدش که مربوط به آیه حجت خبر واحد آیه قبلش و درباره دستور ارتباط، یعنی این آیات اول سوره مبارکه حجرات، سوره حجرات، حالا انشاءالله اگه وقت ما از بحث سیاسی خلاص شدیم و بحث آیات اجتماعی قرآن رو شروع کردیم، سوره مبارکه حجرات از اون سوره هایی است که کل دستورات اجتماعی، عمده دستورات اجتماعی اسلام در این سوره حجرات اومده. در مسئله آیات اجتماعی سوره حجرات بسیار سوره قابل توجهی است و آیات سوره حجرات قسمت اول آیات زن نوع ارتباط مردم با پیغمبر و در ارتباطات اجتماعی مردم با نظام حاکم بحث داره که در مورد رابطه مردم با پیغمبر ارزم بزرگتون آیات از اینجا ان الذين يقولون يا الذين امنوا لا ترفعوا، از اول سوره يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان الذين يقولون اصواتهم در رسول الله ان الذين ينادون که من وراء الحجرات، یا ای الذين امنوا ان جاءكم فاسق من نبأ فتبين لكم دنبال همون مطلبه. و بعد میگه واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم من في كثير من الامر لعنتم، که تصریح داره این بخش از آیه برای این که پیغمبر بایستی مطیع مردم نباشه، یعنی خواسته مردم در تصمیم گیری رسول الله نباید دخالت کنه و نفی میکنن نقش خواسته مردم رو و خواسته های نفسانی مردم رو. خب البته حالا اینو ممکنه یه عده‌ای به حساب بگذارن که مثلا به عنوان یک نعوذ بالله نقطه منفی در نظام حکومتی اسلامه، ولی حق این است که وقتی ما از اون طرف وحی را آوردیم به عنوان اولین عنصر و بالاترین عامل دخیل در مبنای سیاسی، دیگه اصلا نوبت به خواسته مردم نمیزه که ما بیم خواسته های نفسانی مردم رو شریک وحی قرار بدیم، دخیل وحی قرار بدیم، بگیم یه طرف مبنای سیاسی وحیه، یه طرف مبنای سیاسی خواسته های نفسانی مردمه، این سطح مبنای سیاسی را آوردیم پایین در. نه از این بابه که بله ببینید برادران، این همچه حالا انشاءالله در بحث های دیگه ما پیش بخصوص دو مسئله عملیات سیاسی بحث کاملا مطرح میشه که اصولا مردم اگر نقطه مقابل فرد قرار گرفتن، جریان مردم یه جریان با فضیلتیست، یه جریان ارزشیه، اونجایی که مردم و جمع مقابل فرد قرار میگیرن. اما اگر مردم و فرد مقابل خدا قرار گرفتن، در اینجا جریان مردمی جریان ناهنجار اجتماعی است، نه جریان ارزشی نیست بلکه ضد ارزشه، که ما بخوایم بیایم ارزم حضور خدا رو بذاریم کنار به خاطر مردم، یا مردم رو با خدا شریک کنیم. این ارزم حضورتون که آخرش به شرک هم میرسه دیگه، اگر بناشون ما در مبانی مختلف زندگی انسانی ما بیایم وحی رو با مردم با هم قاطی کنیم، یک قاطی کردن وحی با مردم اینجا عرضم به حضورتون که درست نیست. حالا عرض میکنیم که جایگاه اراده مردم کجاست تو مبنای سیاسی بحث میکنیم، اما در هر حال ای که ما بخوایم بگیم اصل در مبنای سیاسی وحی است و خواسته مردم، یا اینجا ارزم بزرگ خواسته مردم میاد آمیخته با وحی میشه. وحی وقتی با خواسته مردم، اونم با خواسته نفسانی مردم که هوای نفسانی مردم بخواد آمیخته بشود، این کاملا سطح مبنای سیاسی میاد پایین و این درست نیست. نکته سوم،
ببینید در این سوره حجرات خطاب میکنه، میگه اگر شما از مردم پیروی اطاعت بکنید به ضرر مردم.
بله خب ضرر مردم همین دیگه. بله یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر پیغمبر اطاعت کنه به شما، به خود مردم میگه اگه اطاعت کنه از شما در بسیاری از مسائل، اینجا شما به زحمت میندازه، شما رو به مصیبت میندازه. بله پس معلومه نفیه دیگه، نفیه خواست مردم دیگه، پیغمبر نه مطیع مردم قرار بگیره. این دلالت تایید همون بین همون مطلب سوره مبارکه مائده است که میفرماید که ارزم بزرگ و انه کن بین هم بین ولا تتب احوا هم، یه همون عبارت نخرای ولا تتب احوا هم، یعنی در واقع فلسفه و علت لا تتب احوا هم بیان میکنه سوره مبارکه حجرات، که علتی که پیغمبر بود از احوال شما پیروی نکنه چون لویتی ها کنندن که فی کثیر من الامر لعنت. عرضم به حضور مبارکتون که نکته سومی که در این آیه هست، بعد سومی که در بخش اول آیه سوره مائده هست، این است که می فرماید که بله نکته سوم نسیم فرمد که وحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. در اینجا عرضم به حضورتون وحذرهم ان یفتنوک، این که مفتون کنن تو را از بعض اون چه خداوند بر تو نازل کرده است. اینجا فتنه عرضم به حضورتون که پیروه، این در واقع دنباله ولا تتبع اهواهم آمده که این میشه بگیم هم به صورت بیان علت برای ولا تتبع اهواهم هست و حذرهم امری که میکنه، و هم در مقام تفسیر ولا تتبع اهواهم هست، یعنی لازمه پیروی کردن از خواستهای نفسانی مردم کنار گذاشتن ما انزل الله، چون خب مردم نم از همه انسان ها اینجورن. اون چه مسلم هست ما انزل الله آمده خواست احواء مردم رو تعدیل کرده، احواء مردم رو تزییق کرده. ما انزل الله در مقام تزییق احواء مردمه، با توجه به این که ما انزل الله در مقام تزییق احواء مردمه، خب اگر بنا شد احواء مردم بخواد مورد پیروی قرار بگیرد، ما از اون ما انزل اللهی که در خط محدود سازی و تزییق احواء مردم رو پیغمبر منحرف میشه دیگه. زمان میگه ان یفتنوک ام بعض ما انزل الله. در اینجا ما بحثمون در معنای فتنه، چرا تعبیر به بیانین یفتنوک کرده به جایی که بگه مثلا تو رو منحرف میکنن از بعض ما انزل الله، یا تو رو بر میگردونن یا رجعوک مثلا، یه چیزی تعبیر شده ان یفتنوک، به خاطر اینکه در حقیقت پیغمبر اکرم بزرگترین نقطه‌ای که در عرصه کمال معنوی خودش بایستی پیغمبر در درگاه خدا در تمام زندگانی خودش نشان بده، مسئله توسعه و ترویج ما انزل الله و اجرای دقیق ما انزل الله. رسالت پیغمبر اکرم این ابزار فتنه پیغمبر اکرم، فتنه به معنای آزمایش، فتنه از فتنه تو ذهب گرفته شده، خود کلمه فتنه رو که میگم فتنه اصلش مال فتنه تو ذهبه، تو لغت میگن فتنه تو ذهب، و معنای فتنه تو ذهب این است که ادخال الذهب فی النار لتعرف ما جودته. شما وقتی که طلا رو تو آتش میگذارید برای اینکه میزان عیار او رو تشخیص بدید، این گذاشتن طلا در میان آتش یا دمیدن آتش بر طلا، این رو بهش میگن فتنه تو ذهب. فتنه عبارت از یک جریانی که باطن انسان، ماهیت انسان، ارزش وجودی انسان در او جریان ارزیابی بشود و سنجیده شود. فتنه اجتماعی رو میگن، بخاطر همین بهش میگن فتنه. آدم ها در این فتنه های اجتماعی، در این مسائل و حوادث و بحران های اجتماعی باطن خودشون رو نشون میدن، جوهر و اون عیار وجودی خودشون رو نشون میدن که عیار اونها آیا عیار شیطانیست و عیار ربانیست. فتنه پیغمبر یعنی اون آتش خاصی که جوهره پیغمبر روشن می کند، اون رسالت پیغمبر اکرمه. یعنی پیغمبر غیر از این که در همه تکالیف با ما مشترک است، اما اونی که اصل آزمایش رسول الله است، تکالیف عادی که ما انسان ها داریم نیست، اصل آزمایش پیغمبر اکرم در اجرای رسالت پیغمبره و در عمل دقیق به ما انزل اللهه. خب دیگه از مسائلی که به اصطلاح عرصه اجرای رسالت عظیم و دقیق پیغمبر، حکومت پیغمبره. اگر بنا شد در حکومت پیغمبر پیروی از اهواء مردم بکند، اینجا خواهناخواه از بعض ما انزل الله منحرف میشه. یعنی در عرصه رسالت برای پیغمبر یه فتنه‌ای وجود دارد و اون مسئله خواسته های مردمی است که این خواسته های نفسانی مردمی فتنه پیغمبر در عرصه رسالته، که اگر پیغمبر در اینجا خدای نکرده بخواد تنازل پیدا بکند، به این است که پیرو به خواسته های نفسانی مردم بشه. پس وحذر هم ان یفتنوکن بعد ما انزل الله، به یه عبارت میشه گفت بیان علت هست برای لا تتبع اهواهم، به یه عبارت میشه گفت اصلا تفسیر ولا تتبع اهواهم هست. وحذر هم که این بعد سوم بخش اول آیه است.
حالا
بله
فتنه رو من
حلاکت، اینا همش لوازم فتنه است، اصل فتنه این نیست، فتنه همش فتنه زهبه، بقیهش ارزم لوازم فتنه است. یعنی او که از چون گاهی اوقات ارزم به حضورتون که ما از باب دلالت التزامی لغتی رو اطلاق میکنیم، اونجا لغت دیگه لغت مجازیه، یعنی اگه شما لفظ رو گفتید لازمش رو در نظر گرفتید، اینجا ارزم به حضورتون معنای حقیقی نیست، معنای مجازی هست و این ولی وقتی است که شما بیاید ارزم قرینه ای داشته باشید بر معنای مجازی، یعنی بیاید لفظ رو بگید و لازمش رو انتخاب کنید. این که فتنه آدم رو به هلاکت میرسونه نتیجه فتنه است، فتنه نیست، هلاکت به عنوان لازمه فتنه است. بله بله القتل، ولی قتل فتنه نیست، ولی قتل فتنه نیست، الفتنه تو اشد من القتل. به خاطر اینکه مرحوم علامه طباطبایی تعبیر قشنگی دارن، میگن لان فی القتل انهدام الحیات الدنیا و فی الفتنه انهدام الدارین و ارزم به حضورتون که انقطاع الحیاتین. اون فتنه، فتنه مرگ نیست، فتنه قتل نیست، قتل نتیجه فتنه است، ولی الفتنه تو اشد من القتل، فتنه بالاتر از هلاکته، این لازمش هلاکته. ولی در خیلی جا هم داریم که فتنه بر هلاکت اطلاق میشه، اما اونجایی که ما قرینه داشته باشیم که مقصود لازم معنا شه، اونجا ما قرینه نداریم. ان یفتنو گن بعض ما انزل الله، اینجا مرده ما معنی انحراف ما میگیریم، انحراف از بعض ما انزل الله، انحراف از بعض ما انزل الله، اینم باز لازمه خود فتنه است، نفس معنی فتنه نیست. خب در اینجا عرضم به حضور مبارکتون که این بود سم، بعد الان بخش دومش نتیجه رو میگه، یعنی نتیجه تقلق رو میگه، میفرماد فإن تولوا بله فعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب من كثير من الناس لفاسقون. مردم اگر حکومت رو قبول نکردن، حکومتی که مبنای سیاسیش وحی باشه و حکومتی که به خواسته اونها توجه نکنه، اینو حکومت رو اگر مردم قبول نکردن و ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، این لوازم این تخلف رو میبینن و به بعض از گناهانی که دارن انجام میدن و چنین حکومتی تخلف میکنن، اینها اصابت میکنن به اون عوارض و اون ارزم به حضورتون بلایایی که نتیجه بزنو میشن. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، اکثر مردم هم از حوزه دین خارج میشن، یا خارج میشن با این که این تولو با این پشت کردن به چنین حکومتی، اینا اکثر مردم فاسقن دیگه، چون یه میگه اکثر هم لفاسقون، چون همیشه در این حرکت‌های اجتماعی همه نیستن، عامه مردم هستن، یعنی همونطور که در اقبال به دین خدا همه نیستن، تو مردمی که در یک حرکت عمومی و حرکت اجتماعی به دین خدا و ارزش‌های دینی توجه میکنن، یه عامه مردم، همیشه از عامه یه عده مستثنان، یه عده استثنا میشن که نیستن همشون. در مسئله پشت کردن به حکومت الهی هم همینطوره. اگر یه روز مردم از یک نظام دینی برگشتن، مردم که برمیگردن تقریبا عامه برمیگردن، ولی در این حال در بین این عامه یه خواصی هستن که اینا حاضر نیستن برگردن و پای دین وای میستن. لذا میگه اکثر هم لفاسقون، نمیفرماید که همه مردم فاسقن، من نکثیرن من الناس لفاسقون، من الناس این اون ناسی که تولو و پشت کردن به این حاکمیت، که بخش دوم در واقع نتیجه پشت کردن به حاکمیتی رو مشخص می کند که مبنای سیاسیش وحی و ما انزل الله و خواسته های مردم در حاکمیت هیچ دخالتی ندارد. ما در سوره مبارکه احزاب آیه 36 آیه دیگه داریم، عرضم به حضورتون که اون آیه هم در واقع این آیه رو خیلی وقت ما استدلال کردیم در مطالب قبلی هم زیاد رو یا استشهاد کردیم، یا آیه هم تقریبا بر همین مطلب دخالت داره. می‌فرماید که و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. این آیه شریف دلالت می کند بر نفی، عرضم به حضورتون که اختیار مردم در مقابل حاکمیت الله. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبین ضلالا مبینا الا هم الخیرت من امرهم. ببینید این امرهم با امرن اول فرق داره، یعنی در امرن اول میفرماید اذا قضى الله و رسوله امرا، گاهی از اوقات حکم خدا و رسول به یه نکته به مسئله تعلق میگیره که اون مسئله اعم و از مسائل مردم هست، ضمناً مسائل مردم رو هم شامل میشه. میخواد بگه که یعنی در واقع امرهم که آمده میخواد بگه که اگر بنا شد خدا و رسول یه حکمی کردن در یه جایی، قضا الله و رسول و امرن در یه موردی، حالا هم میگه مورد خاص زندگی مردم باشد یا مورد عامی باشد که زندگی مردم رو هم شامل شده، در هر صورت اونی که مربوط به زندگی مردم هست و مشمول حکم خدا و رسول قرار گرفته است، در اینجا هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن اختیار نداره. و ما کان للمؤمن و ما مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. امرم فرق نمی کنه، اون چه مربوط به زندگی مردمه، حالا چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل زندگی فردی. یعنی وقتی بنا شد که خدا و رسول اینا حکمی کردن، ای که میگه قضى الله، ببینید مقصود تنها مسئله محرمات و محللات شرعی نیست، چون در مسئله حلال و حرام و واجب و اینها ای خداست که حکم میکنه، پیغمبر که حکم میکنه، در اینجا اصلا خدا حکم به خداست، الخمر و حرام خدا حرام کرده نه پیغمبر، نماز صبح دو رکعته خدا واجب کرده نه پیغمبر. در شریعت و در قوانین شریعت و احکام الهی این مقصودی که مقصود اینجا که شامل حکومت میشه از اینجاست که اینجا حکم خدا نیست، حکم خدا هست همه شما خدا شما پیغمبر نیستی جونم. اما آیه میفرمد که اذا قضى الله و رسوله، هم خدا قضاوت کنه و پیغمبرش قضاوت کنه، خدا حکم کنه و پیغمبر حکم کنه، پیغمبر حکمش مال کجاست، پیغمبر حکمش مال جاییست که ارزم به حضورتون که حکومت میکنه مدیریت میکنه جامعه رو، یعنی اون جایی که پیغمبر جامعه رو مدیریت میکنه و حکمی رو بیان میکنه، با توجه به اون که در سوره مائده گفتیم چی و نحکم بینهم بما انزل الله، که حکم پیغمبرم بر اساس ما انزل الله است، دیگه مردم از خودشون اختیار ندارن، که در واقع اینجا نفیه در او آیات دیگه نفع خواسته مردم، نقش خواسته مردم در حکومت بود، در این آیه نفی اختیار مردم در حکومته، میگه اصلا جایی که حکم الله انحکم بینام به ما انزل الله حکم پیغمبر آمد، دیگه مردم اختیاری ندارن، مجبور اجرای این حکم هستن و بایستی تبعیت کامل از این حکم داشته باشن. اختیار مردم نقشی در ارزم به حضورتون حکم رسول نداره که همون حکم حاکمیت باشه. خب تا به اینجای قضیه ارزم به حضورتون که مسئله این بود که شد مبنای سیاسی ارزم به حضورتون اراده خدا و وحی خداست و خواسته مردم مطلقا در مبنای سیاسی منتفی است. آیا مردم در عرصه خواسته دخالتی ندارن؟ در عرصه نظر چطور؟ آیا در عرصه نظر دخالت مردم وجود داره؟ دخالت مردم وجود نداره. و حوزه دخالت مردم در حکومت در عرصه نظر بر اثر آیات قرآن چیه؟ که این بحثش انشاءالله برای هفته آینده.